أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از هفتمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. در حال مرور مباحث مطرح شده پیشین و رفع ابهامات و تکمیل توضیحات بود. ناظم محترم بفرمایند که آخرین نکته‌ای رو که مورد بحث قرار دادیم و راجبش صحبت کردیم کدام نکته است؟ اگر بخشی از اون باقی مانده تکمیل کنیم، اگر نه ادامه بدیم.
سلام علیکم.
تا نکته 15
مرور کردیم.
بله.
فرمودید که یه نکته های از همین نکته 15 هم باقی مونده.
بله.
برای جلسه آینده.
بله. بسیار خوب. ممنونم لطفتون و دقتتون. صحیح فرمودین. به جهت اینکه در واقع همچنان با مشارکت بزرگواران و با دقت پیش بریم، از یکی از بزرگواران بخواهید سرکار خانم که ایشون نکته 15 رو مرور کنند و بر اساس جزوهشون توضیحاتی که صلاح میدونن برای ما بگن. اگر جاییش از نکته هایی که باقی مانده بود نفرمودن، من تکمیل میکنم.
سرکار خانم نیکو آذر.
خانم نیکو آذر، نکته 15 رو سرکار خانم میتونید بیان کنید؟
سلام. خسته نباشید. من اینی که نوشتم حالا نمیدونم، چون باز میخونم و ببینید اگه که درست باشه.
بفهم.
گفتین که ائمه غیریت را قائلن بین خدا و خلق، پس چنین تعابیری رو فرمودن این گونه: خلق غیر او هستند، اما این فرق و غیریت باز مانع تلون او نمیشه. اینجا غیریت طولیه. پس در معارف اهل بیت خود الله میگویند الله دیگری نیست. اگر باشد خود اولی متعین به غیرته.
غیریت.
خود اولی متعین به غیرت، این یکی و برعکس میشه.
غیریت.
خود غیریت. خود لفظ الله و لا اله الا الله متعین یکتایی خداست. پس اگر گفتن لا اله الا الله کنار زننده بت‌هاست، خود الله بت‌ها رو دور میزنه، چون خود بت‌ها عینیت داره، متغیر نیست. پس لا اله الا الله میخواد مطلب دیگری رو متذکر بشه. اون عرض و پهلوی نداره که ما اثبات کنیم یکیست و الله اکبر که اومد تفصیلش لا اله الا الله هستش، یعنی الله یعنی الله اکبر. بعد گفته که اینجا نوشتم که دعوت پیامبر هم از اول الله و الله اکبر بوده، یعنی دعوت به خدای فطری معروف که خودش رو معرفی کرده. معنی همچین مطلب رو نوشتم.
حالا یه خورده باید در واقع زمانی که جزوه رو می نویسن بزرگواران، حالا چه خانم نیکو آذر که الان خواندن جزوهشون رو، چه دیگران، باید اگر جایی رو مثلا جا موندند یا بر اساس فایل صوتی یا با سوالی که می پرسن تکمیل کنن که این جملاتی که بدون فعل باقی می مانه یا به اتمام نمی رسه، بعد که اینجوری پشت سر هم میخونین بعضی جاهاش گنگه. ممکنه الان چون ما جمعمون این مطلب رو شنیدیم برامون کمی روشن باشه، ولی خودتون که بعدها میخواید مراجعه بکنید این ابهام اذیتتون میکنه و مثلا نمیدونید بعضی از جاها چجوری به قسمت بعدی یا قبلی متصل شد. به هر حال من سعی میکنم که آرام بیان کنم، سعی میکنم که در اولین فرصت ممکن فایل ادیت شده رو در اختیارتون بگذارم، ولی به هر ترتیب اگر جایش هم جا موندید یا مبهم بود با مروری که میفرمایید تا جلسه بعد بپرسید تا انشالله تکمیل شه. نکته ای که باقی مانده بود از در واقع بخش 15 نکاتمون همین مطلبی بود که فرمودن. منتها من دوست می‌دارم که جمله رو یه بار دیگه بگم، اگر جمله رو ناقص یا به هر حال کمی تغییر یافته نوشته اید کامل کنید، چون این جمله جمله خوبیه، جمله مؤثریه در بحث اعتقادیتون. دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تنبه است نه اثبات خدا. به تنبه نه اثبات خدا. تنبه وقتی میدن یعنی چی؟ ببینید در مثال، شما اگر برای کسی، برای فرزندتون، برای شاگردتون موضوعی رو روشن نکرده باشید، توضیح نداده باشید، وقتی که میخواید رو متنبه بکنید، عملا شما چیزی به عنوان پایه ندارید که به او بگید ببین اون روز من اینو گفتم. این تنبه نیست. شما یه موقع میشینید براش کامل توضیح میدین یه بحثی رو، این توضیح کامل شما تنبه نیست، معرفیه. ولی وقتی میگی تنبه یعنی یک حقیقتی وجود دارد که من تو را به اون متذکر میشم. گفتیم مذکرات فطرت کدامند؟ جمله اولتون یه خورده نیاز به ویرایش داشت. به هر حال خلاصش رو باید اینجوری بگیم، میگه مذکرات فطرت، انبیا و رسول و حجج الهی و بلایا هستند. خب اینجا جمله‌ای که داشتیم میگفتیم چی بود؟ گفتیم دعوت پیامبر به تنبه نه اثبات. چرا اثبات نیست؟ چون خدا معروفی است که به ذاته و به آیاته خودش رو معرفی میکنه. دو تا تعبیر، به ذاته و به آیاته. برای این دو تا کلام دو تا روایت عرض کنم. روایت اول در دعای صباح امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که انشالله یاد داشتم کرده اید این تعبیر رو، یا من دل على ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته. در واقع دعای صباح میشه روایتی که امیرالمومنین علیه السلام بیان فرمودند، کسانی ثبت کردند، به دست ما رسیده. فرمایش حضرت است در مناجات با خدای متعال. یا من دل على ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجالست مخلوقاته. منزه است از مجالست با مخلوقاتش. در تعبیر دوم هم که گفتیم خدا معروفی است به ذاته و به آیاته، روایت در ذیل این وجود مقدس امام ابو جعفر محمد ابن علی الباقر صلوات الله علیهما، لا یعرف بالقیاس و لا یدرک بالحواس، با مقایسه کردنها و قیاس شناخته نمیشه، با حواس هم درک نمیشه، و لا یشبه بالناس، شباهتی هم با مردم نداره، موصوفون بالآیات، به آیات و نشانه ها وصف می شود، و معروفون بالعلامات، شناخته شده یه به علامات است. چگونه خدا به آیاتش وصف می شود در حالی که الله اکبر من ان یوسف. یه نکته ظریف قرآنی خدمتتون عرض بکنم، ولی مبسوط بهش نمی پردازیم. یه تعبیریست که ما به کار می بریم تحت عنوان تعبیر معجزه. تعبیر معجزه تعبیر روایات نیست. تعبیر روایات آیه هست. یعنی در واقع ما درست بیان میکنیم، میگیم آیه هفتم از سوره 23. در واقع باید گفت هر کدام از آیات قرآن آیه و نشانه ایست بر حقیقت دعوت خاتم الانبیا، که پیامبر اکرم دعوت می کند و تذکر می دهد به اون معروف فطری ما که بر اساس تربیت غلط، بر اساس گناهان و معاصی متروک واقع شده است. همه آنچه در عالم وجود داره به این معنا آیه ایست، نشانه ایست از قدرت خالق متعال، از حکمت خالق متعال، از علم خالق متعال. ببینید اینجا یه تعبیری رو دقت کنید، اگر یه مدل بگید درسته با یه منظوری، اگر یه مدل بگید با یه منظور دیگری غلطه. حالا راجع به علت درست بودنش الان یه خورده صحبت کردیم، ولی الان مبانی غلط بودنش رو الان هنوز نرسیدیم، ولی یه اشاراتی تو این جلساتی که داشتیم کردیم. ببینید شما اگر یک گوینده ای یا یک نویسنده ای بگوید همه آنچه در عالم میبینید نشانه ای از خدای متعال است، در واقع اگر در بیانش به ما این جمله رو منتقل کنه که نشانه ای از قدرت خدا، نشانه ای از علم خدا، نشانه ای از حکمت خدا، نشانه ای از سطوت خدا، نشانه ای از برتری خدا و اکبر بودن خدا از همه مخلوقات هست، یه جمله درست، خدا برتر است از همه، برتر است از تسبیح همگان، برتر است از ذکری که همگان به زبان جاری کنند، این درست. ولی اگر منظورش این باشه همه اینها نشانه ایست از خدا، یعنی همه اینها تجلیاتی است از خدا، یعنی همه اینها در مراتب وجود جزئی از خالق متعال، جزئی از یک حقیقتی در عالم وجود هستند، همه عالم یک چیزه، این غلطه. این مستقیما با آیات قرآن و روایات در تعارضه. پس ما حالا میخوایم کم کم تعابیرمون تعابیر دقیق تری باشه. مثلا دیگه اگه تو سه جلسه دیگه ما یه سوالی پرسیدیم، یه نفر گفت خب مثلا این کار میکنیم برسیم به خدا، میگیم یعنی چی برسیم به خدا؟ این برسیم به خدا مثلا ما تعابیر بچه راهنمایی دبیرستانی پایین تر، برسیم به خدا یعنی چی؟ برسیم به خدا که تعبیر فاخر و صحیح نیست. ما باید تعابیرمون دقیق بشه، خصوصا در معارف توحیدی، آنچنان که در دیگر مباحث هم باید این دقت رو بکنیم. مثلا یه نفر میگه که امام حسین اینجوری گفت، خب ما هم اینجوری انجام دادیم. بابا وجود مقدس حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. امام علی اینجوری گفت دیگه، این من و شما یه بچه شیعه ای که برای مطالعات توحیدی معرفتی وقت میگذاریم باید ادبیاتمون متفاوت باشه. تو ادبیات دینی چجوری مثلا دوست داریم بچه‌مون به مادرش یا مادر بزرگش نگه تو این کارو بکن اون کارو نکن، همونطور هم ما باید تعابیرمون راجع به حضرات مقدس معصومین علیهم السلام، راجع به کلام خدا، راجع به ذات مقدس پروردگار باید مؤدبانه باشه. حالا یه مقدسمون در رفته اب نداره، ولی میخوام بگیم حواسمون باشه از چه تعابیری استفاده میکنیم. عرضم رو برگردم. پس اگر ما میگوییم خدا معروف است به ذاتش و به آیاتش به شواهد روایی، اصلا مبنای سخن ما تلاش بر اینه که چیزی بگیم که انشالله ریشه در آیات و روایات داشته باشه. خدا چگونه به آیاتش وصف می شود؟ از عظمت این آیه، از تأمل در این آیات که همه عالم رو فرا گرفته، از دوران جنینی که آیه ایست از قدرت و حکمت پروردگار، تا دوران بزرگسالی، تا حقیقت مرگ، تا نحوه زندگانی و ممات انسانهای نیکو بعد، همه اینها آیات و نشانه هاییست از قدرت خدا، حکمت خدا، علم خدا. ولی اگر بگیم اینا به اصطلاح نشانه نیست از اون علم و حکمت، اینا جلواتی است از اون حقیقت، ای خراب شده، جلواتی است از اون حقیقت. نکته 15 رو عرض کردیم و با توضیحات جلسه پیش و این جلسه کمی به اصطلاح این نکته رو واضح تر کردیم. نکته 16 رو کدوم بزرگوار بفهمه؟
بله
بفهم.
فرق جلوات با نشانه چیه؟
فرق؟
میگه میگیم من جلوات.
جلوات یعنی
جلواتی از خدا، یعنی همون نشانه
های
از خدا.
نه، اگر منظورمون این باشه درسته سخنمون، خب، ولی اونایی که این تعبیر رو به کار میبرند عمدتاً منظورشون این است که شما در اینجا یک حقیقتی دارید که این حقیقت با حقیقتی که در مرکز وجود داره یکیه، این یک به اصطلاح وجود ضعیف شده ای از اون حقیقت وجوده، بنابراین می شود به اصطلاح همه عالم یک وجود، همه عالم یک حقیقت، همه عالم خدا. یعنی اگر این تعبیر را به کار ببریم، این در واقع هم پوشانی رو با کسانی که این تعبیر رو به کار بردن داره. میگیم حالا توجه میکنیم، ما اصرار نداریم بگیم کسی این کلمه رو به کار برد منظورش حتما اینه، ولی ریشه به کار بردن این منظور از اینجاها حاصل شده. مثلا شما گوشه ای از اتاق رو نگاه میکنید، میگید این گوشه ای اتاق نورانی شده است به تجلی نوری از نور حقیقی که در میانه اتاق منتشر می شود. این یعنی چی؟ یعنی این نور با اون نور فرق نداره، اینجا بخشی از اون نور بر من هویدا شده است. کسانی که از این ادبیات استفاده می کنن منظورشون اینه. به خاطر همین ما داریم میگیم اگر کلمه روایی آیات رو به کار ببریم به حقیقت مطلب نزدیک تریم. ولی اگه کسی گفت این جلوه ایست از عظمت خدا، اگه منظورش اینه که من در این آیه قدرت و عظمت خدا را میفهمم و به خدای متعال متذکر میشوم، جمله غلط نیست. ولی اگه گفت این جلوه ایست از خدای متعال، باید بگیم ببخشید جلوه ایست یعنی چی؟ جلوه ایست، یعنی این هم به هر حال تیکه ای از اون یه دونه وجود در عالمه. خب اگه اینو بگی که همه عالم یعنی جزئی از خدا. ببینید اگه کسی اهل علم باشه ممکنه شما با الفاظی که بالا و پایین میکنه نفهمید چه اتفاقی میفته، ولی معمولا شاگردان و اونهایی که یه خورده فاصله دارن با اون به اصطلاح قطب علمیشون، اونا بعضی از اینا رو صریح تر میگن، یعنی حقیقت حرف استادو که میفهمه واضح بیان میکنه. من یک همپادگانی داشتم در دوران سربازی، این خیلی ارادتمند به یکی از همین آقایون از مشاهیر عرفا و حوزویا بود، خیلی یه جوری هم مثلا برخورد میکرد، مثلا جز متدینین حساب میشد در ظاهر، بالاخره محاسن مثلا ویژه‌ای داشت و حالا برخلاف عرف بقیه سربازا. یکی دو بار من با ایشون صحبت کردم، دیگه به نظرم رسید که خب بر اساس قاعده فقهی اگر من در واقع با ایشون معانستی داشته باشم مشکلاتی برام پیدا میشه به لحاظ طهارت و نجاست. یه بار صراحتن در پادگان یه سگی داشت میرفت، گفتم این سگ خداست؟ گفت بله. گفت بله، یعنی بر اساس اون نظام. ببین وقتی داریم، ببینید وقتی داریم بحث و قشنگ و خیلی خوشگل و مثلا آدم پای درسی نشسته و یه هی هی میکنه و هو هو میکنه،
اشتباه متوجه شدم. من میکنم اشتباه متوجه شدم وقتی مثلا شما بفرمایید این کتاب خداست، این میز خداست، این درخت خداست. خب اینو خدا رو آورده در ماهیت، در جسم آورده.
نه ببینید
در سایه همه،
خب ما که نه همه اینا نمیگن، اصلا همه اینا نمیگن از خانم. حالا بریم جلوتر، ببین شما درست میگین که این اشتباه میگه، ولی درست متوجه شده. نه ولی درست متوجه شده، ولی درست متوجه شده، یعنی بر اساس اون نظام بشری درست متوجه شده. حالا شما تأمل بفرمایید، میرسیم جلوتر. یعنی چیزی غیر از این اصلا در نمیاد در نظام توحید بشری. توحید بشری منظورمون توحید فلسفه بشری و عرفان بشری است. حالا جلوتر اینها براتون روشن‌تر میشه انشاءالله به لطف خدا و اگر انشاءالله صبوری بفرمایید. پس فعلا عرضمون بر این بود. بله یه لحظه اجازه بدیم من این جمله رو تمام کنم. فعلا عرضمون بر این بود که فرق تجلی با آیه و نشانه دانستن منظورمون رو روشن کردیم، ولی مشکلمون لغات نیست. در تکمیل این سخن من عرض کردم، گفتم اگر بر نظام فلسفی و عرفان بشری و دور از قرآن و روایات ما پیش برویم، نهایتا چنین جمله ای که همه چیز خدای متعال می شود در بسیاری از بخش های مبانی درست در میاد، یعنی همین میشه. منتها یه موقع شما با کلمات و جملاتی استفاده می فرمایید که احساس خوبی پیدا میکنید، گاهی هم نه، جملاتی میگین که احساس خوبی نداره. بفهمید یکی از خانم‌ها سوالی داشتن.
ببخشید. سلام
عرض. سلام.
من شفیعه‌ام.
خواهش میکنم در خدمت.
ببخشید این خیلی بحث بسیار قدیمی مطرح هم تا اونجایی که استنباط شده اصلا همچین چیزی نیست که بگم که اون چه که در عالم هستی هست همه این مسئله تشبیه و تنظیم رو باید کاملا جا افتاده باشه برای همه که این خدا رو یکی ندونن با مخلوق، با اون هر آنچه که در عالم هستی هست. این باید کاملا تو بحث فلسفه جا بیفته. من تا حالا همچین استنباطی نداشتم.
من حاج خانم شما یه خورده همراهی بفرمایید. من از عین کتابهایی که یه بار در سوال اختصاصی که پرسیدید یک نامی هم براتون بردم، در عین کتاب ها صفحه شو به شما میگم، کتاب رو هم باز میکنم. نه شمایی که مثلا ممکنه یه تعلق خاطری به نگارنده یا گویندش داشته باشید، نه، از عموم افراد میپرسیم، میگیم شما از این جمله چه میفهمید؟ اگر غیر از این فهمیدند شما بفهمید، شما صبر کنید به این نقطه میرسیم.
حتما این خیلی ممنون از این که من رو اشارت میدین به سهی صد انشاءالله حتما دارم این رو. ولی این که میفرمین فهوازا وجود کل و چلا، خب این رو شما چی معنی میکنید؟
نه من اگه بخوام معنی کنم
میخواییم هم دیگر رو،
بله دیگه، من وقتی میخوام معنی کنم بر اساس روایت بخوام معنی بکنم یه جور معنی میکنم، بر اساس آموخته های بشری فلسفه و عرفان بخوام معنی بکنم باید یه جوری معنی بکنم که با خطوط بالا و پایین اون کتاب هم بخونه دیگه. یعنی من جمله رو اگر شما گفتید آقا من این جمله رو تا به الان که میشنیدم این گونه معنی میکردم و این معنی که شما ارائه میدهید منطبق با قرآن و روایته، میگیم اهلا و سهلا، همینه. ولی اگه شما بگید آقا اون فرد همچنین منظوری داره، ما میگیم اصلا ما به نیت خوانی کاری نداریم، ما از متن کتاب سخن میگیم. یعنی اگر این متن نه یه جا نه دو جا نه ده جا نه صد جا، این متن سخن از این است که مثل همین تعبیر توحید افعالی که اگه خواستید باز دوباره از رو کتاب های فلسفی با هم میخوانیم، این متن چیزی جز اونی که گفتیم در نمیادت توش. شما به نیت نگارنده اگه کاری نداشته باشید این متن اینو میگه. چون من اگه بگم نیتشم و باورشم همینه، نمیخوام بگم خیلی غلط گفتم اگر واقعا در چند تا نوشتشم همین بود، ولی ما به افراد کاری نداریم، اصلا صاحب نامن، مشهورند، مورد اعتبارند، آدم ها آرزو میکنن باهاشون عکس بگیرن، ما بگیم این مد چیز غیر از اینه. یعنی من خدمت سرکار خانم علی پوریان چند تا از این کتاب ها رو باز کردم و این مد رو خوندم، ایشون هم تشریف دارن تو جلسه، منتها الان نمیخوام اعلام نظر بکنیم و به اون نقطه برسیم. این مد رو براشو خوندم، گفتم ببینید این مد شما ازش چی میفهمید؟ اگر چیزی غیر از اون چیزی که بقیه فهمیدن ما فهمیدیم، خب حالا باید بررسی کنیم، ولی مطلب روشنه. حالا شما اجازه بدید ما گام ها رو میریم جلو، صفحه کتاب میگم، این مطالب رو میخوانم، شما بگید آقا این مطلب. ببینید اگر ما قرار باشه یه عده نویسنده و گوینده داشته باشیم و ما مأمور باشیم هرچه اینها میگوین تغییر بدیم و بگیم نه منظورش اینه، خب دیگه بابا لااقل دوتشون منظور واقعیشون رو به ما بگن. مثل کسانی میشود که همه قرآن را بخواهند به یه معنایی نسبت بدن که اصلا با ظاهرش نمیخونه. یعنی ظاهر این شعر میگه بابا همه اینها خداست، شما بگید نه ببین منظورش اینه، میگه خیر خب این بیتو میذارم کنار، این جمله، ظاهر این جمله، حقیقت این جمله، این چند صفحه، این متن، این کتاب میگه چیزی غیر از این، شما میگید نه. خب اینم یه مفهوم دیگه ای داره. خب آخه چند تا از اینا داشته باشیم خوبه، من برای تو صفحه صفحه میارم میخوانیم دیگه انشالله. نکته 16، برای اینکه بعضی بزرگواران تمایل دارن که در فرصتی که میگذارن ما بحث رو پیش ببریم و سوالها رو به تدریج در خلال جلسات توضیح بدیم، من با عزتون اینجا وارد مصادیق نمیشم به احترام به بقیه بزرگواران، ولی انشالله میرسیم. نکته 16 هم رو تعیین بفرمایید خانم ناظم، چه کس دیگری؟ خانم اکبرنیا نکته 16 هم چه یادداشت فرمودید؟
سلام
علیکم،
روز شما بخیر. من یادداشت کردم بسیاری از حکما خصوصا متأخرین برای خدا دو مقام قائل هستند، اول مقام خفا و غیب، دوم مقام ظهور و جلای حق.
این نکته 17 همه. نکته 16 هم داریم؟
من اینجا دادم 16 هم.
خب یکی دیگه بزرگواران بگن، بعد شما ببینید که شماره نخورده یا جا افتاده مطلب.
بله من چک میکنم، ببخشید.
خانم ناظم بفرمایید. خانم یعقوبی نکته 16.
سلام
بفهم. یکی دیگه بزرگواران که نکته 16 همون چیز دیگه نوشتن خودشون داوطلبانه بگن.
سلام وقت شما بخیر.
سلام.
نکته 16 هم چیزی که من یادداشت کردم همین بود که شما فرمودید، یعنی من تعجب کردم که توی نکته 15 هم گفتیم ولی من 16 هم نوشته بودم. حالا من تکراری ها رو میخوای نگم یا یعنی که کلش رو بگم خدمتون؟
من در نکته 16 هم گفتم که خدا تصور کردنی نیست.
بله من اینطوری نوشتم. بله. که هم که فرمودین دعوت پیامبر به تنبه هست نه اثبات، و دعوتیست به خود، یعنی یه دعوتیه به یه خدای معروفی که به ذات و آیات خودش رو معرفی میکنه. و بعد از یه روایت فرمودید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، کل مولود یولد و علی الفطره یعنی المعرفه به ان الله عز و جل خالقه کذلک قوله و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، که معنیش میشه هر نوزادی بر فطرتش به دنیا میاد، یعنی شناسایی این که خدای عزوجل آفریننده اون نوزاد است. و اشاره کردیم به آیه 25 سوره مبارکه لقمان که معنیش این هستش که اگر بپرسی از آنان که چه کسی آسمان ها رو زمین رو آفریده، میگویند هر آینه میگویند خداوند. بلا انسال تمومن خلق از سماوات ولست قل الحمدلله بل اکثر هم لا یعلم.
پس یولد و علی الفطره چی شد؟ کل مولودن یولد و علی الفطره چی شد؟ یعنی هر مولودی
بر فطرت خودش،
بر فطرت خداشناسیش به دنیا آمده. یعنی هر نوزادی وقتی به دنیا آمده خداشناس است. به تعبیر دیگری در روایات، ابواه یحودانه او ینجسانه، ببخشید یحودانه او ینجسانه، بله یه همچین مضمونی، که پدر و مادر فرزند هستند که او را به سمت آیین‌های باطل می‌کشند. خدا همگان را بر معرفت فطریش آفریده.
بله.
در نکته اجازه بدید منم یه تکمله‌ای بگم در نکته 16. در نکته 16 این سوال رو هم طرح کردیم که وقتی میگیم خدا تصور کردنی نیست، پس وقتی برای خدا اسامی را اطلاق میکنیم چگونه خدا با این اسامی خوانده میشود؟ سوره مبارکه حشر، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ما اسامی خدای متعال را به کار میبریم ولی نمیشود خدا را تصور کرد و نمیشود این اسامی را با تصوری بر یک شیء خارجی اطلاق کرد جز آن که چگونه معنا کنیم. قبلا گفتیم باز هم بهش میرسیم که معنای نامیدن خدا به این اسما چیست، ولی آنچه که روشنه این است که تعارضات فراوانی در بحث اسما و صفات خدای متعال در روایات و آیات با گفتار فلاسفه و عرفا وجود داره. این روشنه که به تدریج انشالله بهش میپردازیم. نکته 17 هم رو سرکار خانم اکبرنیا اون چه نوشته بودن بفرماین.
نکته 17 هم، بسیاری از حکما خصوصا متأخرین برای خدا دو مقام قائل هستند. اول مقام خفا و غیب، دوم مقام ظهور و جلای حق. توضیحش هم بخونم؟
بله، اگه بتونید بیان کنید، یعنی تو ذهنتون باشه، ادبیات خودتون باشه بهتر، اگه نه بخونید از رو، اب نداره.
حالا از رو میخونم، بعد نظر خودم میگم. اول یعنی مقام خفا و غیب، یعنی این مقام غیب خداوند از افکار و عقول و اندیشه های ما به کلی پوشیده است. یعنی کلن ما از نظر ذهنی هم نمیتونیم درک بکنیم یا به این مقام فکر بکنیم.
توجه کنید این تقسیم بندی آیات و روایات نیست. چرا؟ همینجا الان روشنه. شما دارید میگید، من دارم از تعبیر شما استفاده کنم، شما میگید ما در این مقام نمیتونیم فکر کنیم، ذهن ما در اون مقام نیست. میگیم مگه خدا یه قسمتی داره که میشه در اون قسمت خدا فکر کرد؟ ولی در تعابیر فلسفی و عرفانی شما یه همچین تفکیکی را میبینید. میگه ببین اون قسمت رو دیگه، اگه بخوایم اون قسمتش هم دست بزنیم دیگه خدایی باقی نمیمونه. اون پس ما مجبوریم خدا رو در دو مقام توصیف کنیم. بله بفرمایید، تکمیل کنید صحبتتون.
و به هیچ وجهی راهی به آن مقام نیست. این مقام حتی اسم هم ندارد، مقام لا اسمی و لا رسمی است.
بله.
خدای متعال را در این مقام به جز لفظ هو به هیچ اسم دیگری نمیتوان گفت.
بله.
من احساس میکنم این ذات حقیقی خداونده که ذهن انسان ناتوان از درکش.
آفرین. و من بر اساس جمله شما باز این سوال رو میپرسم از مدعیان این بحث، که پس خدا یه قسمت اینجوریه یه قسمت اینجوری، خدا دو قسمتی شد. حالا من تعبیر مقام به کار میبرم که خدا رو قسمت نکنم، ولی با تعبیر که نمیشه حقیقت حرف رو عوض کرد که. خب حالا بخش دوم رو توضیح بدین.
من یه سوال داشتم.
خب قسمت دوم هم توضیح بدین اون چیزی که فهمیدین یا نوشتین رو.
بله، در جلد ششم اسفار صفحه 29 و 28 در این زمینه توضیح دادند.
خوب.
مقام غیب مکنون و مقام غیب مسنون.
اینا اسامی دیگرش. اسامی دیگر همین در واقع مقام خفا و غیبه. اسامی دیگرش مقام غیب مکنون، مقام غیب مسنون، مقام لا اسمی و لا رسمی و مقام هویت بحته و مقام کنز مخفی.
بله.
خب.
یعنی ساده و خالص از هر چیزی. اون هویت بحته یعنی ساده و خالص از هر چیزی.
آفرین. یعنی خدا یه مرتبه خالص و ساده داره. حالا میام قسمت مرتبه بعدی وجود خدا. بفرمایید.
تجلی حق متعال به ظهور نور کمالات در مرتبه است. واحدیتش مقام فیض مقدس اوست. ببخشید من یه جایی جا افتادم.
آره جمله بندیتون یه خود بالا پایین میشه. یکی دیگه از خانما کمک کنم، بعد شما سوالتون رو گوشه یادداشت داشته باشین استفاده میکنم. یکی دیگه از خانما قسمت دوم از مقامی رو که فلاسفه و عرفا تعریف میکنن، مقام ظهور و جلاء حق رو بیان کنن.
سلام آقای دکتر.
سلام
علیکم.
میفرمایید استفاده میکن. تعریف مقام دوم بفرمایید.
مقام تجلی منظور اینه که اون خلقیاتی که به تعین در اومدن در خارج و ما به وسیله اونا به جلوه خدا پی میبریم. مثلا قدرتش را مثلا میبینیم تو حضرت علی علیه السلام، مثلا میگن ید الله، مثلا امام حسین میگن سار الله، یعنی خون خدا، یعنی یه نمودی از قدرت و علم خدا یا یه نمودی از تجلی خدا رو تو مخلوقات خودمون ببینیم، این میشه مقام تجلی.
خب البته توضیحی که شما دادید یه خورده در واقع دست و روی این تعبیر را شستشو دادید. توضیحی که بخوایم از اون مثالها استفاده نکنیم این میشود که مقام دیگر خدای متعال مقام ظهور حق متعال است، مقام ظهور خود حق متعال. اون تعابیری که شما گفتید کمی ممزود شده یا با معارف شیعیه. خدا چگونه در این مقام ظهور پیدا میکنه؟ به تعینات نوری، یعنی متعین هست. متعینه یعنی چی؟ جلسه پیش گفتیم متعینه یعنی چی؟ عینیت داره، مشخصه، به تعبیر بشری قابل تعیین کردن مختصاته. میگه حالا خدای متعال تعیناتی دارد، یعنی یه مقام دیگر خدا شد خدای دارای دو مقام، دو مرتبه. مثلا من بخوام برای تقریب به ذهن بگم و الا این تعابیر و اینها اینگونه به کار نمیبرن، ولی همین حرفو داره میزنه. ببینید یه خدایی داریم از آسمان هفتم به بالا، یه خدا داریم از آسمان هفتم به پایین. خدای از آسمان هفتم به بالا حقیقت ذات خداست، از آسمان هفتم به پایین خدایی است که ظهور داره. ظهورش چجوریه؟ ظهور خودش هست به تعینات نوری، نه ظهور قدرتش. یعنی اون تعبیری که شما گفتین تفاوتش اینجاست. ببینید شما میگید قدرت سید الشهدا سلام الله علیه، حقیقت قدرت امیرالمومنین نزد خود امیرالمومنین، نه دست امیرالمومنین دست ید اللهی است. یعنی چی؟ یعنی جلوه است، نشانه است از این که این بزرگوار متصل به یک منبع است. ولی اگه شما بگید این قدرت امیرالمومنین یعنی قدرت ضعیف شده خدای متعال، که من چون این قدرت زیاده میگم پس یک حقیقت بالاتری هم داره، نه این نیست. حالا تعبیر رو کامل کنم بعد راجع به این الفاظ براتون توضیحاتی دارم خیلی خوب انشاءالله. خوبیش که بیان اهل بیته، یعنی برای من خوب و لذت بخش از این که بتوانم اینها رو برای شما بیان کنم و انشاءالله مفید فایدت باشه. تعینات نوری، بعد میگن نه تعینات خارجی، یعنی فکر نکنی این جسم شده. خب باشه من فکر نمیکنم جسم شده، ولی تعین نوری پیدا کرده. بابا بالاخره تعین پیدا کرده یا نکرده؟ میگه خدا در این مرتبه تعین داره، اون تا تعین نوری. وقتی اسم نور میاره من فکر میکنم یه چیز غیر مادی. بابا نورم ماده است دیگه. سرکار خانم ناصری اون جلسات قدیم خودشون فرمودن فکر کنم ایشون بودن یا بزرگوار دیگه، نوره دیگه. آقا نورم که ماده است. خب آره این که حرف ما هم هست، بعد اونا که این ادعا رو میکنن شما بگید که چی میگن. میگن حق متعال، اجازه بدین یه خورده من بحث جلو برم. حق متعال جلوه علامیت دارد، حق متعال جلوه تجلی و قدرت داره، حق متعال تجلی رحمت داره. ببینید کلمه تجلی استفاده میشه. خب خدا مصدر و منشأ تمام کمالات، علم داره، قدرت داره، رحمت داره، شفقت داره، همه اینایی که جلسات پیش عرض کردیم اینا کمالات ربوبی. حالا حق متعال خدای واجد این کمالات در مقام ذاتش، یعنی در مقام احدیت یا واحدیت، آفرین، در مقام احدیت، در مقام ذاتش هر مرتبه ای از مراتب و مقامات نوری که تجلی پیدا خواهد کرد یکی از این کمالات را تجلی میکنه. یعنی یک در مقام ذات کمالات وجود داره، در مرتبه واحدیت کمالات تعین نوری پیدا میکنه. این تجلیات که تعینات نوری است، حسی نه، وهمی نه، خیالی نه، عقلی نه، میگن نوری. اینا تجلیاتی است که در مرتبه ذات تجلی داره. وقتی به مرتبه اجلاء و واحدیت میرسه عینیت پیدا میکنه. تجلی در مقام ذات میرسد به تجلی در مقام اجلاء. وقتی مرتبه پایین تر تجلی پیدا میکنه اینا میشه اسمی از اسماء خدا و صفتی از صفات خدا. که خود این تجلیات هم مقام داره، رتبه داره، مراتب داره. اون دفعه یه مثال خیلی مادی زدیم، یادتونه؟ چه مثالی بود؟
مثال
ساختمان بود. بله بله درسته. تو مثال ساختمون چی گفتیم خانم مدرسی؟
بله گفتیم یه ساختمونی رو در نظر بگیریم که هر طبقهش یک تجلی از اون ساختمون هست. مثلا طبقه اولش رو بگیم تجلی قدرت خداست، طبقه دومش رو بگیم تجلی هیبت خداست. پس کل این ساختمون میشه اسماء خدا که میشن جزی از خدا، یعنی خدا مجموعه ای از همین طبقه هاست، از همین نعوذبالله از همین طبقه ها با از همین اسم هایی هست که هر طبقه به اون اسم مشخص شده.
چون میگن اسم خدا، چون اسم خدا جزء ذات خداست، هر کدام یک تجلی خداست. بعد چی گفتیم؟ این تیکش جا افتاد خانم مدرسی. گفتیم حالا این ساختمان رو تصور کنید که یک محوری داره، مثل یک مثلا چه میدونم لوله به اصطلاح نورانی و اینجوری، حالا نوری بگیم هر چی بگیم، وسط این ساختمان. حالا این ساختمان هم شما گرد تصور کنید، وسط این ساختمان نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله پناه بر خدا، وسط این ساختمان حقیقت ذات خداست. این حقیقت ذات در مراتبی تجلی میکنه، یعنی خدا این ذاتش در مراتبی جلوه پیدا میکنه، کم کم جلوهش میشه جلوه نورانی. این نور از پنجره های هر طبقه که میزنه بیرون یه اسم داره. پنجره طبقه اول میشه علم خدا. خب حالا وقتی این علم خدا از پنجره آمد بیرون، الان خانم شفیع منفرد متوجه میشن وقتی میگفتن اسم هادی خدا را برگزیده اینا ریشه عرفانی داره یعنی چی؟ یعنی من انتخابم طبقه هفته. خب این اسم هادی نشانه ایست، الان اسمو به عنوان نشانه بگیرید، نشانه ایست از اون تعین نورانی که هنوز از پنجره بیرون نیامده. اون تعین نورانی مقام اجلاءه. این مقام اجلاء که ادامه پیدا بکنه میرسه به اون لوله محوری وسط، اون میشه حقیقت ذات. پس آنچه از پنجره آمد بیرون میشه اسم الاسم، چون نشانه ایست بر یک تعین نورانی. او تعین نورانی تجلی است از حقیقت ذات خدای متعال.
تجلی از ذات خدای متعال میشه اسم الاسم؟
نه، اون چه که از پنجره به بیرون هست میشه اسم الاسم.
اسم الاسم، بله متوجه.
تجلی حق متعال به ظهور نور کمالات در مرتبه واحدیت هست. این جمله رو یادداشت کنید اگه ننوشتید، ولی گفتم این جمله رو ها، حالا اگه ننوشتید بنویسیم بعد با هم توضیح بدیم. تجلی حق متعال به ظهور نور کمالاتش در مرحله واحدیتش. نور کمالات در مرتبه واحدیتش. به این میگن مقام فیض مقدس خدای متعال. من تو مثال بیارم، وقتی این حقیقت ذات تجلی نورانی پیدا کرد، اجلاء صورت گرفت، متجلی شد، چگونه متجلی می شود؟ به تجلی نورانی و تعین نوری. این هنوز تو خود ساختمانه و تو خود طبقه است. از پنجره که بیرون آمد مرتبه ایست که دیگه برای افراد اسمی است که برای خدا میگذارند. پس میشه اسم الاسم. اسم اصلی اون تجلی نورانی و تعین نورانیه. از جایی که ظهور نور کمالات حاصل میشه، یعنی از مرتبه ذاتیت خارج میشه، میشه مرتبه واحدیت. یعنی همون تقسیم بندی احدیت و واحدیت که پیش از این گفتیم اینجا در تعبیر دیگه‌ای به کار میره. خب حالا آیا این تجلی اسم یا صفت، این نوری که پنجره آمده، چیزی غیر از اون نوریه که تو طبقه جاری بود؟ نه، این نوری که تو طبقه جاریه خودش خود به خود نورانی شده؟ نه، اینم از اون حقیقت ذات سرچشمه گرفته. اسماء خدا و صفات خدا همه عین ذات خدا. چرا؟ الان روشن میشه اون تعبیر تجلی که من عرض کردم دقت کنید در بکار بردن تعبیر و مفهومش، چون اینا همه تجلیات یک حقیقت است، یک وجود. در اینجا یه تعبیری رو براتون به کار بردیم، گفتیم حالا ما هنوز بحث رو تکمیل نکردیم که گام به گام میریم جلو، ولی همینجا دو تا دونه تعبیر رو بذارید کنار هم. یکی تعبیر وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یکی تعابیری که در اسفار آمده است. و علم ان الاسم عندهم عبارت عن الذات الالهیه مع اعتبار صفت من الصفات او تجل من التجلیات. عبارت امام صادق علیه السلام، اسم الله غیر الله و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خل الله. کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خل الله. خب
ببخشید لطف کنید یه بار دیگه اینو
تعبیر امام صادق علیه السلام رو
هم عربیش رو بله بفرمایین، هم تعبیرش رو بفرمایین.
اسم الله غیر الله، اسم خدا غیر خداست. و کل شیء وقع علیه اسم شیئن فهو مخلوق ما خل الله. مخلوق ما خل الله یعنی چی؟
مخلوقی
از غیر از خدا، خالی از خدا، خلل الله. یه چیزی است که مخلوق خداست ولی غیر خداست. خب قبل از این که تشریف ببرید به استراحت، من یه تعبیری رو برای شما بخوانم برای تنوع و دلگشاییتون و انشالله آگاهی بر برخی از عباراتی که اگه خدا توفیق بده، عمر بده، حجت خدا یاری کنند، از کرونا، دیگر بیماری ها، اتفاقات، سنگباران، نمیدونم شهاب سنگباران، همه چی جان سالم به در ببرین، به خواندن و مرور این تعابیر میرسیم. ولی حالا اگر رسیدیم انشالله بیان میکنیم، اگه نرسیدیم اینجا یه اشاره ای کرد. بزرگواران دقت کنند از این تعبیر چه متوجه میشوند. تعبیر رو شما بنویسید، یه خط، یه بیت. حلول و اتحاد اینجا محال است. حلول یعنی چی؟
ظاهر شدن.
خانم تهرانی، حلول یعنی چی؟ حلول با هی جیمی.
نمیدونم استاد.
نمیدونم. خانم محسنی هم هستن؟
بله سلام.
سلام علیکم خانم محسنی. حلول و اتحاد در بحث توحید یعنی چی؟
به معنی وارد شدن و یکی شدن شاید باشه.
خب در بحث توحید یعنی چی میگن حلول حاصل شد؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟
نمیدونم در بحث.
ممنون خانم شفیع منفرد. حلول در بحث توحید یعنی چی؟ اگه کسی این تعبیر رو به کار ببره منظورش چیه؟
منظورش اینه که خدا یعنی انسان‌ها، حالا هر چیزی که مخلوق هستش، حل شدن درش، یعنی باهاش یا باهاش اتحادی دارن، باهاش
اون اتحاده. بخش دومه حلول یعنی خدا در وجود کسی متجلی بشود، حلول میکنن، میگن خدا در فلانی حلول کرده. یعنی اگر حلول نکرده باشه این یه چیزی غیر خداست. وقتی خدا در وجود کسی حلول میکنه یعنی چی؟ یعنی بخشی از خدا در وجود اوست. یعنی این اگر سخنی میگه سخن خداست، عملی انجام میده عمل خداست، منتهی یک ظاهر جسمانی پیدا کرد، به این میگن حلول. اتحاد یعنی یکی شدن خالق و مخلوق، به تعبیری که فهمودن نوعی حل شدن، یکی شدن، همه خدایی شدن. شاعر مشهور ما میگوید حلول و اتحاد اینجا محال است. شما نگاه کنید چقدر احساس توحیدی پیدا میکنه اگر کسی در برخی از کلاس ها و جلسات شرکت بکنه، بعد اینو بخوان براش توضیح توحیدی بر مبنای توحید بشری بگن. حلول و اتحاد اینجا محال است. چرا؟ میگه آخه من خیلی خداییم که در وحدت دوئی عین زلال است. وقتی همه وحدت است که بعد شما بعدن تعبیر عین کثرتش هم شنیدید، وقتی میگی وحدت وجود داره، اصلا اگه بگی دوتاست، یعنی یکی بوده در دیگری حلول کرده، یکی بوده با دیگری اتحاد بده کرده، این گمراهیه. اصلا معنی نداره بگی یکی در وجود دیگری، همش یکیه. خب آقای شبستری این شعر رو گفته، مرحوم لاهیجی آمده شرح داده این بیت رو، گفته یعنی حلول که فرود آمدن چیزی است در غیر خود، یه چیزی غیر از خدای متعال، خدا در او حلول میکنه، خدا در او فرود میاد، و اتحاد که چیزی به عینه چیز دیگری شدن است. به تعبیر دقیق، واقعا ممنون از حضور سرکار خانم شفیع منفرد که این تعابیر رو برای ما میارند از مطالعات و بررسی های پیشینشون. اصلا این چیز دیگری شده دیگه، این شکر نیست، حل شد، قاطی شده با این، توی این حل شده، اتحاد حاصل شده. اینجا محال است، یعنی در ظهور حق به صور اشیاء، خدا در صور اشیاء ظهور کرد. زیرا که در حلول و اتحاد اسنینیت و غیریتی می باید. ولی در اعتقاد این شاعر و دیگر هم مسلکان او آن است که در دار وجود غیر حق دیار نیست. اسنینیت و غیریتی و در وحدت حقیقی دوئی محض زلال و گمراهی و محال است. اصلا محاله، هم گمراهیه هم زلالته هم محاله. چرا؟ چون لیس فی الدار غیره دیار. این تعبیر لیس فی الدار غیره دیار رو سرکار خانم اکبرنیا سرچ کنن، صفحه و جلد و بیان کننده اولیه این تعبیر رو برای ما پس از زمان استراحت بیان بفرمایند. الحمدلله رب العالمین. لیس فی الدار غیره دیار. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.